أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون نمونه هایی از استدراج را ذات اقدس اله در بعضی از سور مشخص کرده است. نظیر اونچه که در سوره مبارک مؤمنون آیه 53 به بعد آمده است. عمود فذرهم فی غمرتهم حتی هین ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. عمود اینها را در همون فرو رفتگیشون رها کن. اینا فکر میکنن این کمک هایی که ما میکنیم، کمک های مالی، کمک های فرزند، اینا خیر است. بل لا یشعرون، این در حقیقت استدراج است، امداد الهی و امداد غیبی نیست. چه این که در سوره مبارکه مدثر آیه 11 بعد هم نمونه از استدراج ذکر میکنند. همون دلی من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا به بنین شهودا و مهدت له تمهیدا ثم یتبع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا. اونچه را که ما به این شخص عطا کرده ایم، به جای اینکه از داشتن فرزندان و نعمتهای الهی حق شناسی بکند، بر کفر و عتوبه او افزوده شد. اینها نمونه هایی از استدراج است. مطلب بعدی آن است که کلمه املا در این کریمه غیر از املایی است که برای کاتب میکنند. اون املایی که برای کاتب میکنه، املا برای کتابت، اون ریشه لغویش، تراس مجررش ملاله است که باب افعالش املال است، نه املا. اون لام تبدیل به همزه شده است، چون که در آیه 282 سوره مبارکه بقره به این صورت آمده است: فإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمله فليملل وليه بالعدل. اصل بحث این است که اگر شما دینی دادی، به قرضی گرفتی، فلیکتب بینکم کاتب بالعدل، و اگر کسی بخواهد بنگارد، حالا یا خودش تقریر میکند یا دیگری، ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله فلیکتب ولیمل للذی علیه الحق. اون کسی که بدهکار است باید درست املال بکند، املا بکند و اون محرر درست بنگارد. هم کاتب ولیکتب بینکم کاتبون بالعدل محکوم به نوشتن عادلان است، هم اون بدهکار باید املال و املاء عادلانه بکنه. در از آن است که اون املایی که در کتابت مطرح است، اصلش همزه نبود یا حرف ناقص دیگر نبود، بلکه لام بود به دلیل همین ولیوم دلی که اصلش است. پس بحث ما در املی لهم این نکیدی متین از سنخ امحال است، نه املایی که در کتابت ها مطرح است. مطلب دیگر آن است که تفکر در اشیای عادی ممکن است انسان را به اصل وجود مبدا و وحدت مبدا و علم و حکمت مبدا برساند. یعنی از اصل وجود شیء ممکن ما به وجود واجب پی ببریم، از فقر او به غنای او پی ببریم، از نظم او به علم و حکمت اون نازم پی ببریم. لکن از مشاهده هیچ کدام از موجودات ما نمیتوانیم پی ببریم که خدا مرسل است. لکن از تأمل در ملکوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گذشته از اینکه همه این معارف بهره انسان متفکر می شود، هادی بودن خدا، مرسل بودن خدا، صاحب وحی بودن خدا، اینکه او ایها میکند هم به دست می آید. پس تدبر در ملکوت هر شی برای شناخت اوصاف معروف الهی کافی است. اما برای اینکه ما پی ببریم خدا مرسل هست، صاحب وحی است، وحی را در اختیار اولیای خود قرار میدهد، اونا شاید کافی نباشه. لکن تفکر در ملکوت پیغمبر این خصوصیت دارد. بنابراین این که فرمود اولا ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء، این شامل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شود به عنوان احد من الناس، انا بشر مثلكم. اگر ما بخواهیم از باب فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد پی ببریم، هر شیعی را که مطالبه کنیم، هر شخصی را که بنگریم، خواه پیغمبر خواه غیر پیغمبر، به مقصد میرسیم. اما مطالعه ملکوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه بهره دیگری دارد که مطالعه ملکوت سماوات و ارض او را ندارد، و آن این است که خدای سبحان همون طوری که آفرید وحی میفرستد، خدای سبحان الهامی دارد، وحی دارد، علوم خود را در اختیار عدی قرار میدهد به عنوان تجلی، نه به عنوان تفیض مانند آن. اون در مطالعه ملکوت انبیا و اولیا حاصل میشود. پس اولم یتفکروا، ندن که بر آسمان زمین فکر بکنن و نتیجه بگیرن به اینکه پیغمبر دارای جنون نیست بلکه منذر است. این نیست، یعنی درباره شخص پیغمبر فکر بکنی تا اینکه اوصاف سلبی او برای شما روشن بشود و اوصاف ثبوتی او هم برای شما روشن بشود. وقتی وصف ثبوتی او روشن شد، اونگاه پی میبرید که ذات اقدس اله مرسل است، موهیست به مانند آن. پس ملکوت سماوات و الارض هر بهره ای را که دارد، ملکوت پیغمبر هم رو دارد. تأمل فی کل شیء هر بهره ای را دارد، تأمل در آفرینش پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بهره دارد. اما خصوصیتی که اون حضرت دارد دیگه در ملکوت سماوات و الارض نیست، در کل شیء نیست، این مخصوص خود اوست، یعنی مخصوص نبی به ما انه نبی، امام به ما انه امام. این است اگه کسی ملکوت امام را بررسی کند، ملکوت پیغمبر را صلی الله علیه و سلم بررسی کند، گذشته از این که مسائل توحیدی بر او حل می‌شود، مسائل این که خدا مرسل هست، خدا موهی هست، متکلم هست، سخن خاص دارد، اینم حل می‌شود. نه، ما سنت و سیرتی را که بررسی بکنیم پی میبریم که کسی هست به او وحی فرستاد، بلکه یه حرفهایی دارد که مال او نیست، این درس خونده نیست. یک حرفی دارد که همه علما را دعوت کرده که بیاید مبارزه کنید، همه علما اون اصل مبارزه کردن و شکست خوردن. دو، معلوم شما را خود او نیست دیگه. اگر موسی کریم سلام الله علیه یه حرف جدیدی آورد که احدی توان اون را ندارد، از سنخ کار دیگران نیست، نه اینکه دیگران هم بلد متا کمتر. دریان سحر، شعبده، اینا جزء علوم غریبه است، علم است، مبدا دارد، مبادی دارد، مسائل دارد، موضوع دارد، راه فکری دارد، کتاب دارد. آدم میتونه درس بخونه، ساحر بشه، کاهن بشه، غائب بشه و عارف بشه. عارف یعنی اهل عرافه. اینا همه علم است، منتها علم غریب. اما معجزه راه فکری ندارد که من چیکار بخوام معجزه بکنم. این به قداست روحی که به مشیت شکست ناپذیر خداست وابسته است. اون که دنیا میتونه درس بخونه پیغمبر بشه که. بنابراین اگه کسی رو مطالعه بکند میفهمد یه خبر دیگه است. اصلا از سنخ علوم نیست رای حصولی داشته باشه که آدم بگه که شما چی رو پیغمبر شدین که منم پیغمبر بشم. این سنخ نیست. رضا آدم وقتی تأمل بکند، هرچه کارشناستر باشد، زودتر به مقصد میرسد. در اوائل هم در جریان است موسی سلام الله علیه، اینا میگفتن به این که اونم ساحر است، شما هم ساحر. بعدم تا اون آخر یده میگفتن انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. این در فن سحر از شما اعلم است. اما اون سحره که فنان بودن، متخصص بودن، فهمیدن که اصلا کار وجود مبارک موسی از سنخ دیگه است، از سنخ سحر نیست. اول هم یتفکروا، اگر خوب درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سنت و سیرت او بیندیشن، هم به صفات سلبی اون حضرت پی میبره که ما به صاحب هم من جنه. اینجا چون سخن از جنون بود تعبیر فرمود، وگرنه هم مسئله سحر بود، هم مسئله جنون بود، هم مسئله کهانت بود، هم مسئله شاعر بودن بود، همه اینها رو تهمت زدن پیغمبر. به قرآن کریم همه اینها نقل کرد و رد کرد، فرمود سحر و شعر و کاهن بودن و جنون را به پیغمبر نسبت دادن. در تمام این بخشا قرآن جدا جدا هر یک اینا ذکر کرد و نفی کرد. اینا اوصاف سلبی وجود بارک حضرت هست. وصف ثبوتیش هم این است که این هو الا نذیر و مبین. خیلی ها ممکنه مجنون نباشن، شاعر و ساحر و کاهن نباشن، اما پیغمبر نیستن. همون شما اگه درباره ملکوت او فکر بکنید، یعنی خوب ببینید که حرفش چیه، چی آورده، هم اوصاف سلبی حضرت بر شما روشن میشه، هم وصف ثبوتی او بر شما روشن میشه. اولا میتفکروا ما به صاحب هم من جنه، یعنی ما به صاحب هم من جنه، ما به ساحر بلا به کاهن بلا به شاعر، بل هو رسول المبین. منتها حالا چون اینجا محل بحث انذار بود، انذار ذکر کرده، چون این نقش دارد دیگه. خب اولا میتفکروا ما به صاحب هم من جنه،
این هویل نذیر مبین. مشابه این تعبیر در بخش های دیگر قرآن کریم هم آمده است. در آیه 46 سوره مبارکه سبع این است: قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنه این هویل نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. هم اوصاف ثبوتی رو ذکر فرمود، هم اوصاف سلبی رو، چه اینکه در بخش های دیگر با صبر و تقسیم بررسی کرده. صبر و تقسیم مستحضر تو منطق اینه که در جریان حرمت مسکر که انسان بگوید شراب، باید این برای چی حرامه؟ برای اینکه مایه است، خب مایات دیگر هم هستند و حلالند. برای اینکه در شیشه معین است یا رنگ خاص دارد، خیلی از مایات هم در شیشه اند و رنگ مخصوص دارند و حرام نیستند. برای اینکه از انگور گرفته شده، خب رب انگور و آب انگور و همه اینها از انگور گرفته شده و حرام نیست. تا اینکه میرسیم به قسمت اسکارش، اینو میگن صبر و تقسیم، که محور اون حکم مشخص بشه. ذات اقدس را در سوره مبارک مؤمنون آیه 66 به بعد صبر و تقسیم میکنه، میگه شما چرا با پیغمبر مخالفی؟ او حرفی بدی زده؟ نه. به شما آسیب رسونده؟ نه. تمایلی در شما دارد؟ نه. غرضی دارد؟ عوضی میخواهد؟ نه. پس مشکل در خود شماست دیگه. قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین به سامع تهجروا افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. مگه این حرفا در گذشته هم نبود؟ انبیا پیشی نیامدن؟ ام لم یعرفوا رسولهم فهم لهم منکرون ام یغرون به جنه بل جاءهم بالحق و اکثرهم لحق کارهم ولو اتبع الحق اهواءهم لفسد السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ام تسألهم خرجا از اون خراج میخواهید؟ مالیات میخواهید؟ مالی از اون طلب داری؟ خراج را بگه خیر و خیر رازقین و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم منتها اینها عن صراط ناکبونن. پس این مضمون در جاهای دیگه هم آمده. خب در جریان ملکوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم این خصیصه هست، انسان را به همه این برکات میرسونه. وصف مبینی که در باره پیغمبر ذکر شده است که نظیر مبین، این مبین روشن، ذات این مبین هم میتواند صفت باشد برای چیز خوب، مثل این که این آیه در باره پیغمبر فرمود این هو النظیر مبین، یا وصف خود ذات اقدس الله قرار بگیرد همون دین علمون ان الله هو الحق المبین. گاهی هم میتواند وصف چیز بد قرار بگیرد مثل سحر مبین. خب یعنی چیز روشن، یعنی شفاف، حالا خواه سحر شفاف باشد یا انذار شفاف باشد، خود مبین میتواند بس باشد برای هر دو غیب. چه اینکه کیدم همینطور است، کیدم میتواند درباره ممدوح باشد درباره مذموم. کید ممدوح کیدی است که ذات اقدس اله دارد که به خودش اسناد میدهد که فرمود ان کیدی متین. چه اینکه در سوره مبارکه یوسف در جریان اینکه وجود مبارکه یوسف خواست برادر خود را پیش خود نگه بدارد، هیچ راهی هم نداشت و قانون اون روز مصر هم این بود که اگر کسی متهم به سرقت بود خود سارق را میگرفت. من وجود فی رحله فا و جزا او، این کید را ذات اقدس اله به وجود مبارکی یوسف سلام الله نشون داد تا اینکه با این راه بتواند رو قانون مملکت مصر برادر خود را پیش خود داشته باشد. در سوره مبارکه یوسف آیه 76 این چنین آمده است: بدع به اویت قبل وعا اخی ثم استخرجها من وعا اخی کذالک کدنا یوسف. این کیدی بود که ما با یوسف سلام الله نشون دادیم و بر او انجام دادیم. بنابراین کید محمود و ممدو همان است که خدا و انبیاء الهی اسناد داده می شود و مضموم هم همان است که نام یکیدون کیدا و اکید و کید و مهل کافرین امهل هم رو بیدا. مطلب بعدی آن است که این جریان تهمتی به جنون درباره قالب انبیا، بسیاری از انبیا را ذات اقدس اله که قصصش رو نقل میکنند میفهمد مردم اینها اینا رو به جنون اسناد دادن، گاهی به سحر، گاهی به جنون، گاهی به شعر، گاهی به کهانت. دو مطلب است: یکی اینکه این تعدد اوصاف سلبی برای چی، یکی اینکه اقوام و ملل گذشته هر کدام انبیاشون رو به اینا متهم میکنه. اما درباره تعدد این عناوین یا برای آن است که هر قبیله ای و هر گروهی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به وصفی از اوصاف نقص متهم میکرد، یکی میگفت حضرت ساحر است، یکی میگفت مجنون است، یکی میگفت شاعر است، دیگری میگفت کاهن، یا نه در تاریخ های گوناگون، زمان های گوناگون، فرصت های متنوع این نقص ها را به حضرت نسبت میدادند، همون قبیله واحد در ازمنه گوناگون این اوصاف را به حضرت نسبت میدادند. حالا منشأ این که یا قبائل و اشخاص متعدد اوصاف گوناگون را به حضرت نسبت میدادن یا در فرصت‌های متعدد اوصاف گوناگون را به حضرت نسبت میدادن چیه؟ منشأ را در خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم جستجو میکردن. گاهی میدن حرف‌های او طوریست که جلوی سبع معلقه را گرفته و گفتن این شعر است. گاهی در دیگران اثری میگذاشت که کلن اینها عوض میشدن، زیر و رو میشدن، میگفتن سحر است. گاهی همون جریان این که شب تا صبح بالایم کوه صفا اسامی این قبائل را میخوند، بعض این که و انذر عشیرت الاقربین ناظر شده گذشته از اون دعوت خاص، همون رو کوه صفا اسامی این قبائل را میخوند، یا بنی عبدالمطلب کذا و کذا و کذا و کذا، اسامی اینا تا صبح نام میبرد و بعد اونا دعوت میکرد. از این جهت میگفتن جنون است، یا اون حالت خاصی که در حضرت میدیدن میگفتن جنون است. پس از سه جهت قابل بحث است. یکی این که یا قبائل و اشخاص متعدد هر کدام یه تهمتی به حضرت میزدن، یا نه یک گروه در تاریخ‌های متعدد فرصت‌های مناسب این تهمت‌ها رو می‌زدن. این تعدد بر این جهت منشأ این اوصاف پلید آن است که یه سلسله حقایقی از حضرت درک می‌کردن و برشون یا قابل باور نبود یا تحمل شدنی نبود، اون رو تبدیل می‌کردن به سحر و شعر و کهانت و جنون. اقوام و ملل دیگر هم همینطور است. ذات اقدس اعلام فرمود به اینکه ما هر وقت پیغمبری را اعزام می‌کردیم، اونها همین تهمت سحر و جنون را بهشون می‌زدند. آیه 52 سوره بارک زاریات این است: کذالک ما اتل لذیل من قبله من رسول الا قال ساحران و مجنون. این بشر ما دیگرا طوری است که هر وقت یه وحی آسمانی به پیغمبری نازل بشه و اونا رو به ماورای طبیعت دعوت کنند، تهمت سحر یا جنون میزنن. اتواصوا به بل هم قوم طاغون. آیه دیگر رو توصیه کردن که این چنین پیغمبرانشون رو متهم کنن، یا نه رو طغیانگری که دارن این چنین است. در بخش های دیگر میفهمد به اینکه این حرفایی که این کفار دارن شبیه هم است، و سرش این است که این کفار همونطور که الارواح جنود و مجنده و ما عارف من حتلت ما تناکر من حختلت، خود این کفار هم از یه سنخن. تعبیر قرآن کریم در سوره بارکه بقره آیه 118 این بود که قال الذین لا یعلمون لولا یکلمون الله و تأتین آیه کذارکه قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. این از یه سنخ هستند، کسانی که اهل طبیعتند و مادیگرا هستند و طبیعت زده اند، تشابهت قلوبهم. مشابه این تشابه دل در بخشای دیگر هم آمده است که قرآن کریم از اونا به این صورت یاد میکند. آیه 30 سوره مبارکه توبه این است که وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل. این حرف شبیه حرفای دیگران است. منشأ این که این حرف شبیه گذشتگان اونهاست تشابه دلهای اینها با دلهای گذشتگان است. اگر در سوره توبه فرمود یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، در سوره مبارکه بقره فرمود منشأ تشابه اقوال تشابه قلوب است. تشابهت قلوبهم، گرایش اینها یکسان است، نحوه روحی اینها یکسان است. چون تشابهت قلوبهم تزاهت اقوالهم، این تزاهه اقوال که قولی مزاهی قول دیگر است، برای آن است که قلبی شبیه قلب دیگر است. خب در قسمت های دیگر هم فبأی حدیث بعده یؤمنون مشابهون آمده است. در بخشای پایانی قرآن کریم کن هم در مکه نازل شد. این که فرمود و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم یک موعظه است در کنار حکمت. قبلا هم مراجعه فرمودید که قرآن یک کتاب علمی نیست، نظیر فلسفه و کلام و فقه و اصول. این نور است. خاصیت نور اینه که علم را با عمل هماهنگ میکند. تو بحث‌های فلسفی یا کلامی دیگه موعظه تو کنار برهان نیست، یا تو بحث‌های فقهی فقط بحث حلال و حرام است، اما موعظه در کنارش نیست. یه فقیه وقتی بخواد برای وجوب صوم استدلال کند، دمو یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام استدلال بکند، اما لعلکم تتقون و تفلحون رو کاری بهش نداره، اون بحث اخلاق است. یا اگر بخواد برای لزوم عقد استدلال کند، به اوفو بالعقود استدلال بکند، اما به قبل و بعدش که مربوط به تقوا و فلاح و رستگاری است کار ندارد، اون بحث اخلاق است. تنها کتابی که علم و عمل را کنار هم یاد میکند قرآن کریم است. خاصیت نور بودن اینه با کتابای علمی فرق. لذا بعض برهان نبوت، برهان توحید که این برهان اقامه میکنه، داره موعظه میکنه. خب بسیار خوب، مرگ که حق است. اگر خدای ناکرده همین حرفا دروغ بود، خب حالا کسی معتقد بود خدای هست و قیامتی هست و بهش و جهنمی هست، دیگه او چوب نمیزنن که چرا، چون معاذالله دروغ دیگه. اگر بعد از مرگ معاذالله هیچ خبری نباشد، کسی با آدم کار نداره که چرا زحمت کشیدی و معتقد شدی به قیامت، که چون خبری نیست. اما اگر راست بود چه، اینکه راست چه میکنی؟ این یکی از بهترین راههایی است که در احتجاجات مرحوم طبرسی هست. حضرت در اون پایان احتجاج به عبدالکریم ابن ابی الاوجاع که گفته بود اینا چرا دور کعبه میگردن، چه خبری است، فایده هم که ندارد، حضرت بعد از اقامه براهیل فراوان اون وقت از این راه که راه دلپذیری هم هست، همون به این که اگر خدای ناکرده قیامتی را دروغ باشد که دروغ نیست، خب اینا ضرر نکردن، یه عبادتی کردن. اگر راست باشد که راست است، تو جواب چه داری؟ این کریمه هم همینه. خب بالاخره مرگ هست، اگر بعد از من خبری باشد شما چه کار کردید؟ برای بعض من این موعظه است، موعظه نسبت به کسانی که درباره اصل قیامت شک دارن، اون موعظه از این دسان است. خب این ون اصلا یکون قد اقترب اجلهم و به عیدی حدیثم بعدی یومیرون چی هست؟ برهان که نیست، موعظه هم که نمیتونه باشه. و کی انسان موعظه بکنه نسبت به کافری که به قیامت معتقد نیست؟ آدم نمیتونه موعظه بکنه که مواظب حلال حرام باشه، که جد آدم متمشی نمیشه. که یه کسی که میگه قیامت نیست، آدم میتواند به اون نصیحت بکند که آقا غیبت نکن، در قیامت عذاب میبینی؟ این چیز لغویه. یه راه خاصی است که قرآن طی کرده، اون راه را در احتیاج طبرسی من میخورید شما. و اون راه اینه که بالاخره انسان رو احتمال، ولو احتمال ضعیف باشد، چون محتمل قوی است، باعث قدرت این احتمال است. همون حالا اگه درست باشد که درست است، شما چه جواب داری؟ این از اون سنخ است. همون و ان اسا ان یکون قد اقترب اجله. خب این نسبت به کسانی که میگن بعد از مرگ خبری نیست، میگن بسیار خوب، بعد از مرگ شما یقین دارید خبری نیست؟ حالا شاید خبری باشد، اگه خبری بود شما چه جوابی بر گفتن داری؟ و این ان اسا ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون، از این سنخ موعظه است که در احتجاج برهم طبرسی آمده وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به اون عبدالکریم بن ابی الاجازینی گفته. این است که به کافر موعظه میکنه، راه کافرش هم همینه، از راه احتمال عقل. این همان است که به اصطلاح این دو بیت از به استناد این بخش از موعظه های قرآنی در آمده که قال المنجم و الطبیب کلاهما لا تبأس الاموات قلت الیکما ان صح قولکما فلست بخاسرین او صح قولی فالخسار علیکما. اما اون بخشی که مربوط به من یذل الله فلا هادی له، اونم گفتن به این که این کریمه رو درباره عالم بی عمل هم میگن. درباره عالم بی عمل یه مطلبی رو گفتن، یه شعری رو گفتن که اون شعر مربوط به همین کریمه هم هست، که اصل مطلب اینه که کسی را که خدا گمراه بکند هیچ هدایت کننده ای نیست. حالا دیگری اگر کسی را با نوشتن کتاب یا با تلقین یا با راه‌های خاص خود منحرف کرد، امید نجات هست برای اینکه دیگری اگر گمراه کرد خدا هدایت بکند. اما اگر خدا کسی را گمراه کرد، یعنی او را به حال خود رها کرد، دیگه کی هدایت میکنه؟ من یوزر الله فلا هادی له، دیگه میتواند به عنوان نفی جنس باشه. او را گفتن که الالماء یسعا من یغسو به لغبتن الام اینه یسعا من یغسو به مایی. گفتن ای کسی مشغول غذا خوردن است، یه مقدار نان در گلوی او گیر کرده، خب این با آب گوارا این لغمه ای را که در گلوی او گیر کرده فرو میبره. اما گاهی بعضی ها مبتلا میشن که آب تو گلوشون گیر میکنه، وان این آب با چی فرو برن؟ این را در کتاب اخلاقی نسبت به ماها گفتن، گفتم جامعه اگر فاسد شد علما مشکلشون حل میکنه، اما اگر عالم خودش آلوده شد چه باید کرد؟ این آب گلو گیره، این آب است که در گلو جامعه گیر کرده. بهترین راه اینه که انسان خودش یه آب شفافی باشد که نه خودش گیر بکنه نه در گلوی کسی گیر بکنه.
الحمدلله.